ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. فدراسیون فوتبال ایران میگوید دستگاه‌های حکومتی هیچ نقشی در حوادث ورزشگاه مشهد نداشتند. سفیر ایران در عراق میگوید احتمالاً همه کشته شدگان حادثه انفجار مینیبوس در عراق ایرانی هستند. و حساب‌هایی با ماهانه بیش از 100 تراکنش باید مالیات بپردازند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد طی پاسخ این فدراسیون به فیفا درباره حوادث ورزشگاه مشهد تلاش شد اثبات شود دستگاه‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی هیچ نقشی در این حوادث نداشتند. در فروردین گذشته شمار زیادی از زنان با وجود خرید بلیت برای تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان اجازه ورود به ورزشگاه مشهد را نیافتند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، ماموران انتظامی برای پراکنده کردن این زنان به اسپری فلفل متوسل شدند، اقدامی که از سوی احمد وحیدی وزیر کشور نیز تایید شد. کمیته انضباطی فیفا روز 15 شهریور در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران خواستار توضیح در این باره شد و به این فدراسیون 6 روز مهلت داد. قرار است فیفا روز 31 شهریور به پرونده حوادث ورزشگاه مشهد رسیدگی کند. سفیر ایران در عراق محمد کاظم آل صادق عصر یکشنبه گفت که احتمالاً تمامی 11 جان باخته حادثه انفجار اتوبوس زائران 40 در عراق ایرانی هستند. این حادثه روز یکشنبه در پی برخورد 3 دستگاه خودرو از جمله 1 ون و 1 مینیبوس حامل زائران 40 رخ داده است. معاون مرکز پزشکی هلال احمر طاهر درودی روز یکشنبه درباره جزئیات بیشتر این حادثه اینطور گفت:
حادثه برخورد 3 ماشین بوده، 1 مینیبوس به 1 ون از پشت زده و بعد این ون به دلیل اینکه کپسول گاز داخلش بوده دچار انفجار شده، کامیونی هم جلوتر بوده اون هم دچار انفجار شده. تعداد قابل توجهی از مسافرها داخل مینیبوس و ون بودن که متاسفانه 11 مورد فوتی و حدود 30 مورد مصدوم رو داشتیم.
در جریان تصادفات اخیر زائران مراسم 40 دست کم 21 تن کشته و شماری مجروح شدند. گزارش رسانه‌های داخلی ایران حکایت از سوء مدیریت در وضعیت زائران و آشفتگی گسترده در مرزهای غربی ایران دارد. قائم مقام بانک مرکزی ایران اعلام کرد حساب‌های بانکی با ماهانه بیش از 100 تراکنش و ارزش جابجایی بیش از 35 میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات هستند. اسخر ابوالحسنی این حساب‌های بانکی را حساب‌های تجاری خواند و هدف از این اقدام را تفکیک حساب‌های تجاری و از غیر تجاری و ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی عنوان کرد. به گفته قائم مقام بانک مرکزی، شناسایی حساب‌های تجاری از ابتدای مهر ماه آغاز خواهد شد. مشمول مالیات شدن دارندگان حساب‌های تجاری در حالی است که 2 نهاد بزرگ اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی، از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف هستند. فرمانده نیروی زمینی ارتش مدعی شد ایران یک پهپاد انتحاری دوربرد پیشرفته را به منظور حمله به اسرائیل طراحی کرده است. کیومرث حیدری که شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، نام این پهپاد را آرش 2 اعلام کرد و افزود این پهپاد برای هدف قرار دادن شهرهای حیفا و تل‌آویو در اسرائیل طراحی شده است. مقام‌های اسرائیلی تاکنون بارها نسبت به تهدیدات پهپادی جمهوری اسلامی هشدار دادند. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل نیز پاییز گذشته اعلام کرد حکومت ایران جزیره قشم و منطقه چابهار را به انبار پهپادهای نظامی تبدیل کرده و حملات پهپادی را از پایگاه‌های این مناطق انجام می‌دهد. در پی اعلام وزارت ارشاد برای تعطیل کردن کتابخانه‌های کانونی پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واکنش‌ها به این تصمیم افزایش یافته است. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان روز دوشنبه در بیانیه‌ای به این تصمیم اعتراض کرده و آن را به معنای تعطیلی کانون دانست. دفتر هیئت دولت روز یکشنبه اعلام کرده بود وزارت ارشاد به منظور کاهش زیاندهی خواستار تعطیلی کتابخانه‌های کانون و انتقال کتاب‌ها به کتابخانه‌های عمومی کشور شده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دیماه سال 1344 به ریاست شهبانو فرح پهلوی و مدیریت لیلی امیر ارجمند فعالیت خود را آغاز کرد. این کانون پس از انقلاب به وزارت آموزش و پرورش ایران واگذار شد و به مرور از فعالیت‌های آن کاسته شد. در حالی که کارخانه های فولاد و پتروشیمی در شهر نمین و استان اردبیل در مراحل تکمیلی هستند، فعالان محیط زیست درباره عواقب زیست محیطی این کارخانه ها هشدار دادند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان.
اردبیل نسبت به استانهای دیگه که وضعیت بسیار بحرانی دارند وضعیتش مناسب تر هست، اما در کل روند تغییرات منابع آب در اردبیل هم نشون میده که ما یک روندی رو به سمت کاهش منابع داریم طی میکنیم. حتی دشتای ممنوعه داریم در همون منطقه که داره پتروشیمی وجود داره و پولاد رو دارن احداث میکنن یا اون پروژه هایی که دارن پیش میبرن، ما دشت ممنوعه رو مشاهده میکنیم. روستاهایی از اون منطقه با مشکل آب مواجه شده اند. در حقیقت این مسئله نشون میده که این صنایع آببر میتونه مشکلاتی رو در آینده برای اردبیل ایجاد بکنه و اردبیل هم مانند سایر استانهای دیگه با مشکل و بحران آب مواجه بشه، هرچند که ظاهرا وزارت نیرو متعهد شده که آب و انتقال بده در حدود 18 کیلومتر و به صورت پساب تصفیه بشن و آبی از منطقه برداشت نشه، ولی واقعیت‌های موجود در ایران در سیستم جمهوری اسلامی نشون میده که بر روی کاغذ حرف‌های قشنگی زده خواهد شد، نوشته میشه، اما در عمل ما میبینیم که وضعیت بحرانی تر خواهد بود. به احتمال اینکه چاه حفر بشه و از منابع آبی زیرزمینی در یک دشت ممنوعه استفاده بشه بسیار زیاد است و آینده روشنی رو برای این منطقه نخواهد داشت.
تأثیر پساب ها و زباله های صنعتی که دو کارخانه پتروشیمی و فولاد ممکنه که بر جا بگذارند در چه مقیاس و ابعادی هست؟
وقتی که ما نگاه بکنیم به پروژه های پتروشیمی و پروژه های صنعتی دیگه در جاهای دیگه ایران، میبینیم که هر بار یک خبر یک گزارشی میرسد که پساب های پتروشیمی یا کارخانه هایی که مربوط به صنایع آهن و فولاد هستند مشکلاتی رو وجود آوردن. چند وقت پیش اشاره شده بود به منطقه شادگان که پساب‌های اون صدها هزار قطعه ماهی رو هلاک کرده. در جاهای مختلف متاسفانه به شیوه استاندارد صنایع پتروشیمی عمل نمی کنند و پساب‌هاشون تصفیه نمیشه و همینجوری وارد رهاسازی میشن در طبیعت که میتونه عواقب بسیار بدی رو به وجود بیاره. ضمن اینکه آلودگی زیست محیطی ایجاد خواهد کرد، میتونه زندگی حتی انسان رو هم به خطر بندازه، علارغم اینکه ما متوجه این نکته هستیم که میتونه تنوع زیستی و در منطقه‌ای که تنوع زیستی بسیار بالایی داره دچار مشکل بکنه. این منطقه خب خودتون میتونید جزئی از دامنه‌های سبلان هستند، رسوم گذاری های سبلان در اون دشت صورت گرفته و منطقه غنی از لحاظ اکولوژیک هست. وقتی که چنین صنایعی در اونجا آباد، چنین آلودگی هایی و برداشت آبی ایجاد بشه، قطعا در آینده مشکلات زیست محیطی فراوانی رو به دنبال خواهد داشت که حتما در سالهای آتی در خبرها خواهیم شنید که پتروشیمی و فولاد نمین چه بلایی بر سر این منطقه آوردند.
علاوه بر مسئله بحران آب، هم کارخانه پتروشیمی و هم کارخانه فولادی که در حال تکمیل هستند در یک محل سایت باستانی به نام قره حسنلو در حال احداث هستند. به نظر شما مسئولان میراث فرهنگی نباید از محوطه باستانی محافظت بکنند؟
متاسفانه در ایران ما توسعه پایداری نیست و به نکاتی که در توسعه پایدار لازم است توجه شود اصلا توجهی نمیشه. مناطقی که مربوط به مناطق باستانی هستن خودشون میبایست یک منبعی باشن برای اکوتوریسم و توریست و یک منبع درآمدزایی. حالا ما اومدیم برای اینکه اشتغال ایجاد بکنیم، این صنایعی که آلاینده هستند و در منطقه ایجاد میکنیم و میراث فرهنگی ما را قربانی رسیدن به منافع مالی برای عده خاصی خواهد بود. در حقیقت این مسئله میتونه ناشی از بی‌توجهی مسئولین یا مقامات مربوطه به میراث فرهنگی این کشور باشد. حالا عرض کردم خدمتون اون دشت رسوبی هست که از رسوبات سبلان اومده و در اونجا جمع شده. زیر اون رسوبات که کاوش صورت گرفته نشون داده که آثار باستانی وجود دارد. ممکنه محدوده بسیار بیشتری در اون منطقه حاوی آثار باستانی باشند. لذا اینکه اومدند در اون منطقه فقط 3300 متر رو به عنوان منطقه‌ای که آثار باستانی در اونجا هست و تعیین کردن و تازه اون شرکتی که میخواهد صنایع او ایجاد بکنه اعتراض کردند و گفتند در اون 3300 متر ما یک سری دستگاه ها رو میباید مستقر بکنیم، در حالی که 90 هکتار زمین رو آنها تصاحب کردند و حتما به این آثار باستانی لطمه زیادی خواهد خورد و این ناشی از عدم توجه به تاریخ این سرزمین، عدم توجه به آثار باستانی و نهایتا راه های بهینه و پایدار برای درآمد هست که در توسعه پایدار مسئله توریسم بسیار مهم است که هرگز مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی قرار نگرفته و سرزمین قربانی سیاست های غلط این نظام و این سیستم بوده است.
اسارت منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان را میشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران نیروی انتظامی از آغاز طرح‌های ویژه برای برخورد با مجرمان و مرتکبان جرایم خشن خبر داده. به گفته مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی 210 واحد گشت ویژه از روز یکشنبه 20 شهریور با مجرمان در صحنه برخورد می‌کنند. سال هاست که پلیس ایران روش‌های مختلفی را برای ترساندن مجرمان و کاهش جرایم خشن به کار گرفته. روش‌هایی که چندان جوابگو نبوده و بر تعداد جرایم هم افزوده شده. بیشتر بشنویم در این باره از مهدی بیگی.
22 مرداد ماه، بزرگ راه نیایش تهران، زورگیری از خودرویی که در ترافیک مانده. حدود یک ماه گذشته زورگیر دستگیر و محاکمه شده و ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده در پایان دادرسی گفته بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها محاربه است و حکم محاربه هم اعدام. البته هنوز حکم نهایی در مورد این متهم اعلام نشده. زورگیری، خفتگیری و سرقت‌های از این دست در ایران پدیده تازه‌ای نیست. هرچند آخرین آمار از افزایش چشمگیر این جرایم خبر می‌دهد. مرکز آمار ایران می‌گوید بنابر اعلام قوه قضاییه، آمار سرقت در ایران در سال گذشته به 1,400,000 فقره رسیده. آماری که قوه قضاییه 3 سال پیش 200,000 مورد اعلام کرده بود. برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش زورگیری و سرقت را با افزایش فقر و تورم مرتبط می دانند. در ماه‌های اخیر آنقدر تعداد این سرقت‌ها زیاد شد که رئیس قوه قضاییه را مجبور کرد تا دستور بدهد هرچه سریع‌تر زورگیرها را شناسایی و دستگیر کنند. حالا مقام‌های انتظامی کشور می‌گویند گشت‌های ویژه‌ای را برای برخورد با زورگیری و خفتگیری روانه خیابان‌های پایتخت کردند. قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا:
سازوکاری که براشون تعریف شده، آموزش هایی که دیدن، اختیارهایی که به اینها داده شده است، در صحنه جرائم خشن رو خونسا کنند، هنجار شکن رو در صحنه ادب کنند.
ادب مجرم در سر صحنه جرم و حتی بعد از دستگیری و محاکمه برای برخی از مال باختگان شاید رضایت بخش باشد. برخی اما معتقدند برخورد خشن و مقطعی با مجرمان ماندگاری چندانی ندارد و دستگاه قضا باید روشی مستمر در پیش بگیرد. ایجاد امنیت پایدار از طریق گشت‌زنی‌های مداوم و به موقع پلیس از توصیه‌های رایج است. توصیه دیگر برخورد یکسان با مجرمان است. در مواردی که فیلم یک زورگیری پخش می شود، پلیس برای تبلیغات معمولاً مجرم را سریع‌تر دستگیر می کند و قوه قضاییه هم مجازات شدیدتری در نظر می گیرد. این در حالی است که در موارد دیگر برخی از مالباختگان می گویند در مراجعهشان به نیروی انتظامی گاهن با برخوردی حاکی از بی‌تفاوتی روبرو شدند. خط و نشان کشیدن برای زورگیرها و مجرمان خشن، چرخاندن آنها در خیابانهای شهر و اعدامشان در ملأ عام سال هاست که در ایران اجرا می شود. بسیاری چنین برخوردهایی را ترویج خشونت توسط خود پلیس می دانند. آمارها نشان می دهند چنین روش هایی نتیجه نداده و هر روز بر تعداد مجرمان افزوده می شود. برخی علاج جدی را برطرف کردن بحران‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی در بسترهای جرمخیز جامعه می‌دانند.
گزارش مهدی بیگی رو می‌شنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.